بهار آذر 96، دقایق از 9 شب گذشته، این پارادوکس، برنامه طنز رادیویی کامبیز حسینی که غم میونه دو تا چشمون قشنگ لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تا چشمام بارون شبونه کرده من میخوام یه راست برم سر اصل مطلب این هفته. اصل مطلب این هفته درباره بودجه کشور و آمار و ارقام و حسابداریه که کلن حسابداری موضوع جذابی هیچ وقت نبوده. من اصلا از کلاس ریاضی ملت همیشه متنفر بودم و این برنامه من این هفته شده کلاس ریاضی، شرمنده همه هستم، ولی عوضش برای همین مکس امینی کمدین آدم حسابی دعوت کردم به برنامه. کمدین نابیه و میاد تا فضای برنامه رو به سمت آب گوجه فرنگی ببره و جماعت حال کنند و اینا. تا مکس بیاد باید بگم که ملت هفته پیش مملکت سوت و کور نبود، سوتی زیاد داشت، نه خیر، سوتیان درش نقشی نداشت. از طرفی کلن سوت دلی باقی نمونده بود که ندونه گاهی هر از گاهی انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست. و تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بهش بگو که اگه فکر میکنی تو خدایی، باید عرض کنم که روی همین زمین خدایگانی هستن که وقتی ما صدای سوتشون رو پخش کنیم امکان این که کله شما سوت بکشه زیاده. چی دارم میگم؟ محسنی اجعی دارم میگم.
این آقا سه تا انگشتش یا دو تاش رو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف، دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتاش دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین بریم از دهنت
در جایی که اجعی هفته پیش داشت فناوری نانوی سود زدن رو تشریح میکرد و به مردم تقدیم میکرد، آقای روحانی بودجه سال آینده رو هفته پیش به مجلس تقدیم کرد. کی؟ همین چند روز پیش. طنزش چیه؟ نداره. ولی اصلا نون چارکی سه عباسی، پنیر سیرید و عباسی، درسته که آدم مفلسی چون من رو وامی داره به رقاصی، ولی ملت چی؟ آیا وقتی ملت رفتن ببینن بودجه مملکت چطور خرج میشه چیزی دستشون اومده؟ البته که اومد. دستشون اومد که چه نشسته اید که اون بالا نشستند، بودجه مملکت رو مثل غنایم جنگی قبایل بدوی برای همدیگه تقسیم کردند و هر کی یه جورایی زورش بیشتر بوده سهمی بیشتری گرفته. برای همین کلی بنیادهای مذهبی نزدیک به آقای خامنه ای، کلی سازمان و نهاد و جمعیت که اصلا معلوم اصلا چیکار میکنن، یا 10 میلیارد 100 میلیارد بودجه گرفتن جیباشون پر کردن رفتن، بسیج سپاه پلیس و اینا هم همینجوری با جیب پر از لایه بودجه زدن بیرون. اون چیزی که ظاهرا سرش بی کلا موند، اون کسی که سرش بی کلا موند مردم بود. آموزش پرورش بود، دانشگاه بودن، وضع کار و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و چیزایی بود که یه دولت قاعدتا باید برای اونا چیکار کنه، بودجه تعیین کنه. آقای روحانی البته خلاصه ماجرا رو در مجلس گفتن که بودجه مملکت رو در سالهای گذشته چجوری نوشتن.
در طول سالهای گذشته ردیف اندر ردیف، هر کسی آمده یه ردیفی گرفته، بعد دو تا برادر بودن توی دستگاه آمدن دو تا ردیف کردن، بعد پسر عمو آمده چهار تا ردیف کرده، ردیف ردیف درست شده و معلوم نیست این ردیف ها، این پول ها در اختیار کی قرار میگیره، کی نظارت میکنه، کجا مصرف میشه. ردیف ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده و من خواهش میکنم به ما کمک کنید. حتما به شما مراجعه میکنن، حتما به شما فشار میارن. ما باید بتونیم بر این ردیف ها نظارت کنیم، این پول کجا میره، چه جوری مصرف میشه. اگر روند سالهای گذشته ادامه پیدا کنه، فرض محال که دولت دوازدهم بتونه کشور اداره کنه، دولت بعد حتما نمیتونه کشور اداره
کنه. بله، هر کسی اومده سهمش از انقلاب گرفته رفته. جامعه المصطفی که مرکز آموزشی طلاب خارجی است اومد این وسط 305 میلیارد تومان گرفته که 30 میلیارد تومان از بودجه دانشگاه صنعتی شریف که قلب دانشگاه‌های صنعتی کشوره بیشتر. بودجه سازمان تبلیغات اسلامی هم 536 میلیارد تومانه که برای اینکه مقایسه داشته باشید باید بگم 100 میلیارد تومان اینم از دانشگاه صنعتی شریف چیه بیشتره. یعنی تو این مملکت بودجه تبلیغات اسلامی که معلوم نیست با این پول چیکار میکنن، چه سودی داره، از دانشگاه صنعتی شریف بیشتره ملت. آقای روحانی البته توضیح دادند که این بودجه ها چجوری خرج میشن و سازمان ها و نهادهایی که میگیرن چجوری پول رو خرج میکنن، که دستتون بیاد که آقا چرا بودجه مملکت مثل چاه ویل میمونه که هر چی توش میریزن باز کار مردم درست نمیشه. چه دلار بشکه‌ای 120 تا، چه دلار بشکه‌ای 40 تا. حالا بازار پولی دست کیه؟ اینه
تعاونی متخلف که 25 درصد بازار پولی کشور در اختیار اینها بود. 25 درصد بازار پولی در اختیار این 6 دستگاه متخلف بود. نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روز اراده می کردن و تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
با این وضعیت کلن اگه درآمد مملکت 50 برابرم می شد باز یه پارچ دوغ سر سفره مردم نمی شد، چون این نهادها از اون طرف 50 برابر میخوردن، دهنشون رو باگ میگردن. همین روحانی هم رفته پیش همون کسی بودجه رو ببنده و طلب کمک کنه که خودش اصل مشکلاته. تو همین بودجه هست که برادر آقای خامنه ای که بنیاد ایران شناسی داره حدود 10 میلیارد تومان پول گرفته، آقای مصباح یزدی 28 میلیارد، آقای امامی کاشانی برای دانشگاه شهید مطهری 12 میلیارد، غلام علی حداد عادل برای بنیاد سعدی دایره المعارف ورنگه 43 میلیارد تومان. بدو بدو که آتیش زدن به مالتون خبر نداریم. برای همین آقای روحانی که گلایه میکنه دو تا برادر آمدن و ردیف بودجه گرفتند، یا مثلا پسر عموها آمدن بودجه گرفتند و ریخت و پاش، تا اونجا که تونسته ریخته تو حلق همین برادرها و پسر عمودها و نهادها و اون موقع میخوان این بریزو به پاشا رو با اضافه کردن پول مالیات و مثلا وضع عوارض برای خروج از کشور در بیارن. این هم آقای نوبخت سخنگوی دولت.
دکتر نوبخت، این توی این لایحه عوارض خروج از کشور یهویی شده 220 هزار تومان. چیه قضیهش؟ مردم سفر نران درن
چرا دیگه؟ بالاخره
دارندگی و برازندگی
برازندگی هست. و با توجه به این که خب التفات دارید، الان ما زمینه بزرگی برای گردشگری در داخل کشورمون داریم. همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون، چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خودشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی میکنیم.
آقا دو تا مسئله، دارندگی برای زندگی، خجالت نمیکشی؟ آخه این شد حرف؟ از مردم پول بگیریم که بیان داخل گردشگری کنن؟ مثلا طرف میره دبی، ترکیه، گرجستان، همون کارهایی رو میتونه بکنه که بیاد تو اصفهان و مشهد علم الهدا. آخه فکر میکنی که حالا عوارض گرفتی مردم میگن آه میدونی ما عوارض زیاد شد بیا بریم فشن به جای آنتالیا این هفته؟ آقا این پولو از مردم گرفتی که پول تجربی 4 تا نسل حداد عادل و مصباح و امامی کاشانی هم سلام در بیا؟ این نهادهایی که من اسمشون رو بردم اینا که پول گرفتن نه توضیح میدن که با این پول چیکار میکنن، نمیشه اصلا بهش انتقاد کرد. چون موقع با آقای رهبر طرفی مگه میشه انتقاد کرد؟ مردم کجان؟ مردم ناامید. وقتی که این بودجه های میلیاردی رو ملت میبینن، وقتی میبینن که تحصیل و معاش و اشتغال و صنعت و سرمایه گذاری اینا آخر صفحه، آقای برادر و پسر و عمو، پسر خاله، دوست، رفیق، آشنا، حداد عادل فلان اینا اونا اول صفحه، خب ملت همه ناامید. از همون اول دارن همچنان این شیر رو میمکن که تهش 4 تا قطره هم دست مردم نمیرسه، ولی به جاش چی به مردم میرسه؟ تهش ملت فکر میکنین از این داستان که چیز نمیرسه؟ به ملت احمد خاتمی میرسه. خط و نشون کشیدن آدمی مثل خاتمی برای دنیا که نه نوم میشه نه آب میشه برای ما، این به ملت میرسه. تو ما تو نماز جمعه بیا،
ما موشک داریم، موشک هم میسازیم و هر چقدر هم که بتوانیم بر برد موشکمون افزایش میدیم. 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر تا خواب راحت رو از چشم کاخ سفید نشینان بگیریم و میگیریم.
از جیب کی؟ از خواب راحت میگیری فلان؟ با سرمایه کی میخوان پیامد یک چنین تهدیدهایی رو کنترل کنند؟ اصلا معلوم نیست. فکر میکنی که این همینجور تهدید کنه اونبارم کاخ سفید نشسته میگه که من تهدیدم؟ نه خیر آقا جان، چون این نمیشه از یک طرف ظریف تو نیویورک تایمز مقاله بنویسی که برنامه موشکی ما دفاعی است، خب بعد از یه طرف دیگه آقای فلان خاتمی بیاد اونجا بگه که ما میایم خوابو میخوایم فلان کنیم، موشک فلان میکنیم، بسار کنیم. چه وضعیه؟ اما کلا شما خیالتون راحت باشه که یکی کلا هست که اگه دنیا رو آب ببره ایشونو خواب میبره. دل گنده به این میگن.
و ملت ایران تواناییش و قدرتش برای مواجهه با مشکلات از گذشته به مراتب بیشتر. ما مشکلات رو شکست خواهیم داد به توفیق الهی.
یه دونشو مثال بزن، یه دونشو مثال بزن از این اول این انقلاب تا الان چه مشکل چه چیزی رو شما شکست دادی؟ که چه چیزی رو از تو خود شخصا آیه خامنه‌ای چه چیزی رو شما از رو دوش این مردم چیکار کردی؟ ملت ایران شما پس برای چی اون بالا نشستی هستن آقا جان؟ چون پول بده ملت ایران مشکل حل میکنن خودشون. اون بالا نشستی کیسه کیسه میکنی میدی دست دوست آشنا فهمی ملت ایران مشکل حل. 40 سال حواله میدی به ملت ایران مرد، پس شما چی؟ خودت چی میخوای با احمد خاتمی و مصباح و برادر و پسر و پسر خاله مشکلات ملت حل کنی؟ کدوم مشکل؟ همین بودجه و پخشش الان دیگه شده مشکل. تمام این حرفای این کلاس ریاضی که من امروز این برنامه گذاشتم، بودجه مملکت الان شده مشکل مملکت. در جایی که آقای روحانی داشت همینجوری میلیارد میلیارد میداد دست رفیق و آشنا و بنیاد و مؤسسه و جمعیت و کوفت و فلان و اینا، حرفای آقای مدیر کل آموزش پرورش رو بشنوید، مشکل.
700 تا مدرسه داریم که خدمت بالای 40-50 سال داره و عمر خودشون رو کردن و اینها در مقابل حوادث مقاومت زیادی ندارن و نیاز به تخریب و بازسازی دارن. همین الان ما ناچار هستیم تعدادی از همینا رو خالی نگه داشتیم، چون دیگه اصلا اجازه ورود دانش آموز رو نمیتونیم به اینها بدیم.
700 مدرسه تو شهرستان قابلش کنه، 700 مدرسه فقط در تهران قابل استفاده نیست. اما میدونین چیه مردم؟ طلاب خارجی خیالمون راحته که دارن درس میخونن که صادرات طلابمون بالا بمونه. آقای مصباح هم میلیارد میلیارد دست، من مصباح راحت باشه ما خیالمون راحته. مدرسه الان نداشت، مصباح باید راحت باشه. مردم کرمانشاه حالا چادر بخوام حداد باید جای درست بخوام. مردم دانشگاه پول نداشت، مردم موقع سفر عوارض بخوام دیدم دیگه دارن دیگه براسن دیگه. یا بیکاری و فقر همینجوری بیداد کنه. شادی تو توییتر نوشته به عنوان یک شهروند درخواستم از آقای روحانی اینه تیم نویسنده بودجه 97 رو معرفی کنه برای دریافت نوبل اقتصاد، یعنی جوری بودجه 97 رو تنظیم کردن که کل دولت سال 97 مهمان ملت. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل توی دلم جوون کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق کفه توی این زمان کرده. مهمان این هفته شما مکس امینی، کمدین که الان بگو دیگه بهشون کی هستی، چی هستی، بچه کجایی، اسم واقعیت مکس، چیکار میکنی، چرا میکنی، همه رو بگو.
خب اگه بخوام همه رو راست بگم که شد اصلا به درد نمیخوام، بعد واسه کار قطع بکنی. ولی اگه میخوای برات یه ذره سوسش زیاد کنم، نمکش اضافه کنم
دیگه، هر چی که دوست داری، البته چه بستگی داره چه سوسی بزنی، زیاد سس تند نباشه.
خب اولا که من نسلم ترکی نسلم اصفهانی، این آردی سوسش زیاده. قاراش میشه قاراشی. کارم هم که هنرم به صدا هنرپیشگی، کمدین، تهیه کننده، کارگردان و جاروکش آخر همه برنامه هم خودم.
اسم واقعیت مکسه؟
اسم واقعیم مگسه، ولی به هم میگن مکس.
جدی؟ یعنی پدر مادر اسم گذاشتن مکس واقعا؟
گذاشتن مگس.
بابا این چه اسم ترکی نیست، نه از ترکیه نه از اصفهانی.
اسم واقعیم مکسه، توی شناسنامه هم مکسه، توی پاسپورت هم مکسه.
خب مکس درس چی خوندی؟ چرا از این کارا میکنی؟
ببین من درس نمیتونستم بخونم، من همین رفتم هنر بیشتم. ولی من با اون گفت باید دانشگاه رو تمام بکنی. رفتم دانشگاه، دیدم خیلی همه چیز سخته، دیدم کلاس هنر بیشتر گیری از همه آسان‌تره. ولی از همه هم بیشتر خب حقیقتا دوست داشتم، یعنی روح هم تو اون کلاس روح هم شاد بود. منم روی این حساب اون رفتم توی بسیار رشته فیلم و تیوی، اونجا شروع کردم توی UCLA درستم و خوندن و همونجا استنداب کامیدی من همونجا در کنار اون شروع کرده بودم. میرفتم این کافه های خیلی کوچولو برنامه میذاشتم و دیگه یواش یواش از اونجا شروع شد.
آقا چرا اینقدر موفقی؟ چطور از اون کمدی کلابای کوچیک رسیدی به تئاترای گنده؟ چرا هر وقت تو شو میذاری سولد میشه، همه بلیتاش فروخته میشه، مگه چی میگی؟ مگه
ببین من یه وقتی یه جرقه توی کار من پیدا شد، یک شوی رو نگاه میکردم به اسم پارازیت، بعد از این کسی که اونجا هنرمندی میکرد همه یه حرفامو یاد گرفتم.
حالا خارج از شوخی،
اصلا ببین من فکر میکنم اولا که همه آدم ها اگه یه کاری رو بکنن که خیلی دوست دارن، قلبشون خیلی تو اون کاره، خودت هم الان میتونی حقیقتا به این مسئله ریلیت بکنی، اگه که خیلی کارت دوست داری و خیلی پشت کار خیلی زحمت بذاری 100% موفق میشی.
ولی خب یه رمزی هست، یه چیزی اون وسط هست.
عشق.
خیلی آدم ها عاشقن که شکست میخورن در
عشقشون. واقعی نیست، عشقشون حرفیه. ببین پشن همه چی اون میره زیر پشن موتیویشن.
ببین تو یکی از بچه مثبت‌ترین کمدین‌هایی هستی که من میشناسم واقعا. چطور شد که مثل آدم بزرگ شدی و الان نمیخوای از جامعه انتقام بگیری؟
حالا این کتکایی که ما از بچگی خوردیم.
تو هم خوردی؟ فکرم تو نخوردی.
آره عزیزم. بابا این بچهای امروزه نمیفهمن. اینا خیال میکنن. اولا که ما یه زمانی به دنیا آمدیم که پدر مادرها به هم پوز میدادن که چجوری بچه هاشونو میدادن. یعنی این میگفت آره من اصلا نمیذارم بچم به من حرف پس بزنه، نمیدارم من یه دونه تو گوش اینو میزنم اینا میرن همه. میگفت من کمربند میکشم، یکی میگفت من شمشیر میکشم، به هم دیگه سور میزدن. حالا من کسی جرات داره بگه من بچه‌مو کتک میزنم؟ واقعا هم خدا رو شکر حالا از این لحاظا سوسایتی هم تو ایران هم تو خارج از ایران بده، ولی نه حالا شروع گذاشت. من فهم میکنم که تربیت پدر مادر خب خیلی تاثیر داره.
بچگی خوبی داشتی؟
ببین با همه بالا پایین دارن، ما هم خب به اصطلاح خیلی یه لحظاتی خب من پدر مادرم با هم کنار نمی اومدن، مشکلات خانوادگی خودمون رو داشتیم. نمیخوام حقیقتا یه وقتی توی مثلا یه اینترویو مثلا بگم که آره همه چیز داره، که بسی دلم میخواد که همه بدونن واقعیت اینه که همه چالش های خودشون رو دارن، منتها یه جایی این سیما تو مغز آدم که داره میره باید متوجه بشه که یا بعد پاشی بگی به خودت که من امید دارم بهتر میشه روزگارم، یا اینکه اینو نمیگی و همینطوری پسرفت میکنه آدم.
نمیترسی که مردم بهت نخندن؟
این ترس همیشه هست، برای همه کمدین ها، و مخصوصا وقتی که شروع میکنی و هنوز پیدا نکردی اون به اصطلاح چجوری مردم رو بخندن. من الان این ترس رو خیلی خیلی به ندرت دارم. به جاهایی که پیش میاد مثلا میگم یک ارگانیزیشن خیلی خاصی رو من باید مثلا پرفورم بکنم، یک تاپیک خیلی به خصوصه که بعد راجبش صحبت بکنم، و اونجا مثلا این ترس میاد که این مطالبی که جدید نوشتم خدا کنه کار بکنه، خدا کنه کار نکنه.
یعنی فراموش میکنی مثلا چیزایی که نوشتی رو بعضی موقع بگیری روی صحنه؟
آره، ولی من میگم به خاطر اینکه من خیلی حس فلبداه دارم، مثلا برام مهم نیست که یادم بمونه یادم نمونه.
ببین، میخواستی بشی کی که شدی مکس امینی؟ کمدین مورد علاقت کیا بودن؟
خودم، به خدا خودم، از اول روزگار خودم. ببین، من اولی که تو میگوشم، اولی که استاد کمدی رو شروع کردم، اون موقع ما VHS بود، این نوارهای VHS بودیم، این نبود که بتونی تو اینترنت بزنی که. بعد من میرفتم کتابخونه لایبرری اینجا، اینا رو اجاره میکردم، میمدم خونه نگاه میکردم. بعد مثلا چیزو میذاشتم، کریس راک رو میذاشتم، کمدینای خیلی قدیمی رو میذاشتم نگاه میکردم، ریچارد پرایر رو نگاه میکردم. بعد میرفتم شب کامیدی کلاب، بعد میدم من مثل اونا دارم صحبت میکنم، هیپ هاپ صحبت میکردم. دیدم بعد وقتی اصلا هویت خودم رو گم کردم، اینقدر کمدینای دیگر نگاه میکنم. بعد شروع که اینو متوجه شدم دیگه نگاه نکردم، گفتم من بعد خودم رو پیدا کنم ببینم من کیم.
پیدا کردی خودتو؟
8 سال 9 سال طول کشید داداش، 8-9 سال طول کشید.
اون لحظه که پیدا کردی کجا بود؟
وسط سالن ناهارخوری مادرم با تومیتو جوس.
بهتر، یک از بهترین جوکاتو. ببین، الان میدونی که خیلی مد شده تو ایران، مد که نه، یعنی خوشبختانه راه افتاده دیگه استنداپ کمدی تو ایران. اگه بخوای به کسی که دوست داره کمدی هم بشه استنداپ بده تو ایران، مهمترین چیزی که تا الان یاد گرفتی تو این حرفه رو بگی که بهش کمک کنه، به من کمک کنه، چیه؟
رمز موفقیت این کار، حقیقتاً رمز موفقیت استنداپ کمدی، مرتب ادامه دادن این کاره. یعنی شما باید چندین و چند سال هی ادامه بدی و همش کار کنی، فقط با تایمه. من همه بچه های کمدی جدید میگم من 3 ساله دارم کار میکنم هیچی نشه. گفتم، من بهش میگم ببین، من 10 سال اول کارم، من بعد 8 سال یه ویدیو مثلا یه ذره معروف شد، بعد 2-3 سال دوباره تور کشید تا شروع کردم یه سری کارهای بیشتر گرفتم، یواش یواش تورینگ هم شروع شد. زمان میبره، و چیزی که شما رو نگه میداره تو اون زمان، همون برمیگردیم به حرف اولمون، اون عشق و پشن و حسی که تو داری که اصلا چه زمین و زمان هر بری بشه تو همون کار ادامه میدی، برای که چویس دیگه نداری.
ببین، یک سال آخر این مصاحبه من میکنم تو این برنامه جدیدم از همه، این که در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی و فکر میکنی دیگه همه چی تموم شده، هیچی نمیتونه تو رو برگردونه به زندگی، چه چیزی باعث میشه که، چه نیروی باعث میشه که دوباره برگردی به زندگی؟
شوی تو میذارم این نوارات گوش میکنم زنده میشم. بادی ازم بزرگت که من فکر کنم که همه ما خیلی بیشتر از اینه که مردم فهم میکنن اتفاق این اتفاق میفته. هر مثلا 6 ماه 4 ماه آدم یه اتفاقاتی میفته که واقعا زندگی، یعنی نرم، یعنی فرمولای زندگی ما هممون یه جایی میرسیم، مثلا تو کارمون، تو مسائل خانوادگیمون، تو مسائل ریلیشنشیپ های پرسونالمون، یهو یه جایی میخوریم زمین و باید دوباره پاشیم. و من فهم میکنم امید خیلی کلمه بزرگیه، یعنی اون نورانای مغز ما به ما بگه که یه چیزی اون ته مغز آدم با آدم بگه که هنوز یه چانسی داری، بلند شو و ادامه بده. اون امید که یه چیزی هنوز میتونه بهت کمک بکنه و یه کسی میاد یا یه کاری برات پیش میاد یا یه آدمی یه عشق دیگه تو زندگیت خواهد اومد یا یه نمیدونم برنامه دیگه مثلا کاری برات جور میشه، یه قدرتی بالاتر از من و تو اینا هست که هوای ما رو داره. همه این طرز فکر مهمه که شما اینا رو تو ذهنت داشته باشی که تو مسائل سختی قرار میگیری بتونی واقعا با یه انرژی بجنگی و برگردونی اون حسو.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
کامبیز جا ما هفته آدم حسابی نداشتیم
به جاش زنبیل گذاشتیم.
آدم حسابی نداشتیم
دست به یه بیل گذاشتیم.
آدم حسابی ارزونیتون
بنزین نمیدن بهمون.
آدم حسابی ارزونیتون
عوارض نمیدیم بهتون.
تمام.